جذب کنه اونا یک مطلقیه بتونه بیاد این رو تغییر بده. اما که در خصوص مورد دلیل داشته باشه البته تا مقامی میاد دلیل بکنه شما نداره اولویت دلیل. این اولویت دلیل اطلاقی نیست، دلیل در خصوص مورد. این در این اینه که وقتی که همون روایت حدیث هم اطلاق رو مقامی داره که امام داره همه اجزا و شروط صلات رو میفرماید، یک موردش اگر دلیل خاص آمد که قنوت مثلا جزه اون تو وقت دار مقامی مقدم میشه. این در این بس الان با حفظ اون نکته که گاهی نکته گاهی جنبه فرار داره که اینم رو ما میگفتیم خیلی ها میگن که رجع مجازات اشده و هر شبت که این که در بعضی از موارد به صورت نادر میتونه فرار بکنه موجب نمیشه که مجازاتش اشدیت بیفته، ولی حالا اگه اونم باشه هر شبت که باز اولویت محفوظه، باز اولویت محفوظه. یعنی در واقع از حیث اینکه جلد باشد یا نباشد این به طریق اولا اجابت باشه، حالا اون رد کنید یا اون حرف دیگه از حیث ثبوت جلد اینجا به طریق اولا باید جلد باشه. به نظر میاد اولویت بعید نباشه که مجازاتش در مجموع عرف میبینه که اگر اینجا بخواهیم بگیم که فقط قطع باشه و اونجا جلد و رد باشه این کمتره. این اولویته. البته من فکر میکنم میشه اطمینان به اولویت داشت، اگر کسی اطمینان و قرصی به اولویت داشته باشه میتونیم بس استظهاری خیلی حالا فرمول ثابت قدمینه چه فرمول ثابتی نداره تابع اطمینان شخصه در این. حالا این ادله قابل جواب بود تا اونجا. این که نتیجهی که ما از این تنبیه میتونه بگیم اینه که ما دلیلی برای ثبوت جلب نداریم الا در یک مورد که اگر این اولویت رو کسی بپذیره دلیل داره و الا دلیل بر ثبوت جلد و همون قتل فقط. اون بحث که ابن ادریس داشت که در جایی که محسن باشه رجع میشه، اون بحث در تنجش این روایات در بحث احسان که الان واردش میشیم انشاءالله مجددا در یک مناسبتی بعد از چی بشه خواهیم پرداخت. فعلا در این تنبیه و تذییر بحث جلد رو برداشته حالا یا مطلقا یا اینکه با یه قید به صورت جلد. خب این مورد دیگه تمام میشه. تا اینجا ما بحثمون در این بود که مجازات زنا چند نوعه. نوع اولش علاوه بر جلد که ثابته، نوع اولش قطع بود که سه مورد داشت و بحث کردیم. حالا وارد رو همون ترتیبی که در ترتیب بریم جلو وارد دومین نوع مجازات زنا میشیم. دومین نوع مجازات زنا رجم سنگساره و همون ترتیباتی که حالا بعد توضیحاتش و جزئیاتش خواهد آمد. رجم در مواردی از شبه که زنا مجازات به صورت رجم ثابت شده. اینجا یک مقدمه خوبه که از شبهات که ذکر بکنیم و بعد ببینیم ادله و دلیل بر رجم چیه. اون مقدمه اینه که از شبهات که با مجازات رجم در مقدمه به این توجه بشه که این بحث ثبوت رجم مربوط به جاییست که مرد یا زن محسن باشه. در این شرطی نیست که مورد مجازات رجم اونجاییست که زن یا مرد محسن باشه. محسن هم به همون معنایی که سابق بحث کردیم که احسان اینه که کان لهو فرج یقدو علیه و یروح رضا شاه، این که متمکن باشه، تمکن عرفی. جزئیات زیادی داشت که قبلا بحث کردیم. بنابراین مورد رجمه که که اتفاق شیعه و سنی همون احسانه و تعریف احسان مفصل در اوائل اول ورود در باب حد زنا مطرح شد. اونجا اول زنا رو تعریف کردیم و بعد احسان رو تعریف کردیم. این در این تقریبا اتفاق شیعه و سنی است و بحثی در این جهت نیست. و مجازات سنگسار از چیزهایی است که در قبل از اسلام و شرایع سابقه هم قدمت داشته و پیشینه داشته، سابقه داره در شرایع دیگه، ثبوت مجازات نجم و سنگسار. این حالا نکته کلی و مقدماتی قضیه. ببینیم چه دلیلی بر این موضوع هست. ادله ارشد که ثبوت مجازات احسان مجازات رجم برای زانی و زانیه محسن چیه؟ در قرآن کریم اولین دلیلی که ذکر شده اینه که یک آیه‌ای در قرآن بوده داله بر این که الان در قرآن موجود نیست، یعنی بحث تحریفه. این یک دلیله که ادعی اینجور گفتن که در قرآن کریم آیه‌ای وجود داشته که مفید مجازات رجم برای هر شود که زانی محسن بوده. البته آیه‌ای که میگن بوده است و الان نیست و افتاده است از قرآن، اینجور نقل شده که از شیخ و شیخه هر شود که اذا زنیا مثلا یرجمان همچیزی به ما، بله این تعبیر آیه‌ای که خود این نشون میده که این آیه اینجوری هم نبوده. فرجمو هما، فرجمو هما به ما قضا یا من الشهبه، فرجمو هما به ما قضا یا من الشهبه. این تعبیریست که از شبت که بله گفته شده که اون از زانیت و از زانی فجر دون کل واحد به نما و اجله در زانی غیر محسنه و در زانی محسن از شبت که یک چنین آیه ای ما داشتیم از شیخ و شیخ از شبت که پرجمو هما اینجوریست ازازن از شیخ باشه ازازن از شیخ و شیخ پرجمو هما البته انما قضای شهوه، همچین تعبیری مثلا یه آیه قرآن بوده که چهت و خب روایت هم در حال بعد بازشون کنیم. این یک دلیله که در واقع آیه از قرآن دلالت بر این میکرده و اون آیه الان در دسترس ما نیست و در واقع از قرآن موجود افتاده. این یک. حالا این بحث با مباحث تحریف ارتباط داره که در المیزان اگر مراجعه بکنید دیگه به شکل خیلی مبسوط و مفصلی بحث. بحث تحریف حالا دیگه ما نمیخوایم تو وارد بحث تحریف قرآن بشیم که بحث مهمیه و از اموری هم هست که موردش در این چند عرض معاصرون ها شیعه مورد اتهام زیادی قرار گرفته از سوی وهابیت به اعتقاد به تحریف و اصل اوج قضیه هم همون کتاب مرحوم حاجی نوری است که فصل الخطاب و تحریف الکتاب نوشت و شاید که حاجی نوری در مقابل این که گفته شده چرا اسم امیرالمومنین در قرآن نیست، ایشون خواست ثابت بکنه که قرآن موجود تحریف شده و اینا در اسمشون در قرآن بوده و تحریف شده. خب این کتاب علی رغم جلالت شأن مرحوم حاجی نوری خیلی به شیعه ضربه زده دیگه، با همه جلالتشون خدمات بزرگی که ایشون داشته، ولی این کتاب خیلی ضربه زده به شیعه. یعنی کتابی نوشته که اثبات بکنه تحریف. البته تحریف چیزی نیست که ما معتقد باشیم، در مذاهب دیگه هم بعضی از علماشون معتقد بودن، همونطور که ما روایاتی داریم که دلالت بر تحریف میکنه اونها هم همینطور روایات دارن در تحریف. اون کتابی که شو نوشته اینه، جوابش هم که کتابهای متعددی نوشته شده در جواب مرماجی نوری تو دوره معاصر مفرادی کار کردن. اگر کسی حالا بخواد بحث تحریف رو ببینه، اینه که من رو یادمه اون آقای خویی در همون البیانشون مقدمات تفسیرشون خیلی خوب بحث کردن بحث تحریف رو، البیان که تفسیر قرآنشون که یک جلد مقدمات تفسیر رو داره و بعد هم سوره هم رو داره، اون یک بحث خیلی مبسوط و خوبی در مورد تحریف داره. و مرحوم علامه هم که جا زید همون آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این آیه شریفه که در سوره هجره، این آیه در سوره هجره که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در جلد 12 خیال میکنم اون رو مباحثه میکردیم اونجا پرشی چه در میزان سابق مباحثه میکردیم یکیشم همینه که این جلد 12ش محصه خیلی خوبی داره اونجا میشون اون رو بحثی رو بشده و از شود که حالا اون چی که حالا بزرگان در این کتاب ها رو فرمودن و منم از اون رو نقل میکنم اونجا نیست که خودم یه تحقیق ویژه راجبه کرده باشم اینه که مروراجی نوری آمده همه روایات متعددی کارا دیدنش من اون تجیه یادم نیست از کتب شیعه که داله و تحریف اینو جمع کرده از شود که جوابی که از اون مجموعه ۱۲۹ چقدر روایتی که جمع آوری شده که دلالت میکنه بر تحریف قرآن جوابی که داده شدن یک از چند نکته است. من نکاتش رو فقط تهرسوار از میکنم. یک جواب از این روایات که این جواب های چندگانی که از میکنم معناش نیست که همش در همه روایات هست، مجموعا این چند تا جواب داده شده که ممکنه بعضیش به یه دسته برگرده بعضیش به دسته دیگه. یک جواب اینه که از شبات این روایات ضعیفه. خب درست هم هست، بخش زیادی از این روایات و تحریف ضعیفه. البته بعضی خواستن ادعا بکنن که همه روایات داله و تحریف ضعف سندی داره. این البته درست نیست، برای اینکه خیلی ضعیفه، ولی بعضش هم روایات بر حسب اصول و قواعد ما معتبر به لحاظ سندی وجود داره. از جمله همینجا در همین جال خواهیم دید که روایتی که اونجا اومده روایته که بر حسب قواعد معتبره، ولی این جواب فی الجمله درسته که بخش از این روایات ضعیفه. عرصات که این اشکال سندی که فی الجمله وارده ولی لا فی الجمله. جواب دومی که از شبت که داده شده این است که خدشه های دلالی در این روایاته، خدشه های دلالی در این روایاته که این روایات گفته شده که دلالت بر این نداره که تحریف شده قرآن مضبوط و اون چه که نازل شده تحریف شده، بلکه دلالت هاش رو خدشه میکنن. از جمله حالا به خاطر یک سلسله نکاتی که یکی از اون نکاتش اینه که از شبت که خیلی از این روایات ظهوری در این نداره که این اون چه که نیست الان این قرآن بوده، بلکه اینا جزء تفاسیر قرآن بوده که در مثلا کتب اهل بیت و مصحف مثلا امیرالمومنین اونها وجود داشته و الان دست ما نیست و وجود نداره. در واقع نمیخواد بگه که این ما انزل الله به عنوان قرآن ثابت شده، بلکه در کنار ما انزل الله مصحف هایی نزد ائمه و اهل بیت بوده که مفسر قرآن بوده و اون از شبات که چیزها وقتی گفته میشه اونو از دست ما رفته یا نیست، یا امام میفرماد که در قرآن این بوده، منظورش این است که یعنی در اون مصحفی که قدار چیز قرآن بوده و حاوی تفسیر قرآن بوده اینها وجود داره. میگه این در قرآن وجود داره، یعنی در تفسیر قرآن و مصحفایی که در زعیمه بوده وجود داشته. این هم هست که این هم بعضی از روایات ظهوری در این داره ولی نه همه. این هم جواب دوم است که از این روایات داشته. به جواب سومی که از شاید که مرحوم علامه ناخلی روی این تاکید دارن اینه که ما از این طرف یک اصل قطعی داریم، آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و بعضی از آیات دیگه که سند که معلومه دیگه اینه که هست که قطعیه و سند قطعی داره و دلالت های قطعی هم داره، اون مانع میشه از اینکه ما این روایت رو بپذیریم. یعنی در واقع دلالات قرآنی بر عدم تحریف چنان قوی است که هرچی هم روایت در مقابل او باشه فضربوها علی الجدال، میشه روایات مخالف الکتاب و همش یرد و علمه الى عرصبت که خود الى ائمه و اونهایی که ازشون صادر شده. مرحوم علامه رو این تأکید دارم که آیه نا نحن نزلنا الذکر الا له لحافظون و آیات دیگری که دلالت میکنه برای اینکه قرآن تحریف نشده، این مفاد اصلی قرآنه و اون روایات مجموعا میشه مخالف این. پس یک اصل قطعی قرآنی غیر قابل تخصیص داریم که قرآن این خداوند اون رو حفظ میکنه به تمام و کمال. این اصل قرآنی مانع از اینکه ما روایات رو بپذیریم، ولو 200 روایت باشه، ولو سندش هم درست باشه، دلالتش هم درست باشه، ولی بالاخره اینا ظنیه و در مقابل اون اصل قطعی قرآنی اینا میشه خلاف قرآن و همه باید اثبات بشه. طبق اون قاعده که اگر روایات اومد مقابل قرآن قرار گرفت و حال تعارضی پیدا کرد، اون دلالت قرآنی بر اونها مقدمه. این هم جوابیست که داده شده. حالا چطور این دلالت قطعی در قرآن داریم دیگه در عدیزان اگه مراجعه بکنید ملاحظه خواهید کرد و روشن خواهد شد. این جواب هاییست که از اینا داده شده. بنابراین از شود که البته این نکته بگم که تحریف سه قسمه. تحریف به زیاده، به نقیصه، به تغییر. تحریف به زیاده و نقیصه و تغییر. و اونی که در فصل کتاب اثبات شده تحریف به زیاده نیست، اون نداره که چیزی زیاد شده. این قطعی است که ما شیعه به این مطلبه. این که تغییر کرده اونم نه ازتون جالبا یکمی تغییر. اونی که اونجا ثابت شده و گفته شده در روایات دلالت برش میکنه تحریف به نقیصه. اینا اون وقت جوابش هم سه تا جوابیست که دلیل رو روایات، جوابش هم سه تا جوابه که عرض کرده. این شمایه کلی از بحث تحریفه. من نمیخوام الان وارد بحث تحریف شدم. بحث تحریف نکرد. اولا تحریف چیزی نیست که اختصاص به شیعه داشته باشه، قائلینی در غیر شیعه داشته و مستندش هم در اومده های سومالی اونا که کار کردن اون اونا در آوردن از منابع عامه که اونا معتقد به تحریف دارن. این اولا. ثانیا از شبت که این یک جهت و بعد ثانیا اینکه تحریف سه قسمه و اونی که محل بحث به لحاظ شیعه و حرفایی که من تواجید داده همون تحریف به نقیصه. بلا قرآن موجود کسی نمیخواد پایش رو سست نمیکنه. اون دلالت هایی که در قرآن موجوده محتمله، محکمه. این هم دو. و سوم هم نقطه سوم اینه که سه تا روایاتی برای تحریف به نقیصه ذکر شده و جوابش هم یک از این سه تا جوابه. یکی از اینا یعنی در واقع با هم که قرار بگیرن اینا دیگه نمیشه به اون روایات اعتماد کرد. خیلی کتاب زیاده در این زمینه. بله. از شما که من بر حسب اینکه اولین بارها که اینا رو مطالعه کردم و کار کردم و کتاب های خویی و علیزان و مثلا چند تا اینا بوده دیگه بیشه اونا تو ذهنم جا گرفته. خود کارهای کار سوالی رو کردن بخره جواب وهابیت اونها دو تا کتاب داره دیگه آقای سبحانی، اونها هم جمع‌آوری های خوب و بحث خوبی داره قابل تحلیل. من از اونها گرفتم. این سه چهار تا نکته راجع به بحث کلی تحلیله. عرض شد که حالا اون روایاتی که در اینجا ما دو روایت داریم که دلالت بر در اینکه دو روایت نقد شده که بر حسب هر صورت که این روایات آیه در قرآن دلالت بر حد رجع میکرده. یک روایت همین جلد 18 ابواب حد زنا باب اول، ابواب حد زنا باب اول حدیث 4. این حدیث اینطوره که و بالاسناد ان یونس ان عبدالله بن سنان از شود که به همین سندی که بالا گفته شده از یونس از عبدالله بن سنان، این سند همون سند علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید ان یونس ان عبدالله بن سنان. این که اینه باید درسته یا درست نیست وابسته به اینه که محمد بن عیسی بن عبید را بپذیریم یا نه و کدام از اون سه قول را در باب محمد بن عیسی بن عبید بپذیریم. البته من با غفلتی الان گفتم روایت بنابر اون چون پذیرفتی روایت نمیشه بهش اعتماد کرد. این همین جهت برای آدم راحت بکنه دیگه. بله. از شرط که این سندشون داره محمد بن عیسی بن عبید ال یونس. ما گرچه محمد بن عیسی بن عبید هم تو که توضیح دادیم ثقه‌اش میدانیم، اما جایی که از یونس نقل میکنه یه خدشه‌ای در روایاتش وجود داشته که بر اساس اون نمیتونیم اعتماد بکنیم. حالا انا ابی عبدالله علیه السلام قال الرجم فی القرآن قول الله عز و جل، از امام صادق نشده که رجم در قرآن آمده و دال بر اونم قول خداست که فرمودن اینجوری که نسبت داده شده ازازن از شیخ و شیخ ترجموهما البته فانهما قضای شهوه، اونها را رجم بکنید برای اینکه اینها دوره شهوتشون گذشته، در دوران پیری به این خطا کسی که دست بزنه این مجازات شدیدتری داره. بر این عرض شود که
خیلی قیافش را معاینه میکنه.
بله بله، یکی از نکاتی که حالا اینم من فراموش کردم، یکی از نکاتی که در جواب این روایات داده شده اینه که شما وقتی که به این رعایاتی که نقد شده در اینجا ها در این روایات تحریف وقتی دقت بکنید در درون آیه معلومه که آیه نیست، در درون جمله ها معلومه که آیه نیست، اصلا اینا سمخیتی با اون فصاحت و بلاغت و زیبایی آیات قرآن نداره. الان اینه اما از زانیت و از زانی حجیر در کل واحد من ما به اتجنده چقدر ترکیب زیبا و قشنگی داره و از سارق و از سارق و فقطه و عیدی هما. و حالا بیاد اینجا که مثلا از شیخ و از شیخ فرجمه ما البته فعله هما قضای شهده، بیشتر مثل این هست که اومدن مثلا مقابله با قرآن بکنن، مثل با قرآن بودن چیه اینجوری بیشتر میاد. یک ضعف این شکلی هم گفته شده و درست هم هست واقعا، غالبا اون جمله هایی که نسبت داده شده. این یک روایته که حالا حدیث چهاره که سندش ضعیف بود، و یک روایت دیگه هم هست که از شاید که در همین باب بایستی باشه بیدید پیداش میکنید. بله اون هم روایت، یکی دیگه هم روایت 18 است در همین باب اول عباب حد زنا حدیث 18. این روایت هم میتونه محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد، سند صدوق به هشام ابن سالم از سلیمان ابن خالد. خیال میکنم سند مرحوم صدوق به هشام ابن سالم سند معتبری باشه، حالا البته باید یک مراجعه دیگری داشته باشیم، من به اعتماد حافظم عرض میکنم فکر میکنم سند درست باشه، اون وقت هشام ابن سالم و سلیمان ابن خالد هم همین داره، ظاهرا این روایت سندش معتبر باشه. قال قلت لعبی عبدالله فی القرآن رجمون، رجم در قرآن ثابته؟ حضرت فرمود که نه. خب تو کیفه کجا؟ تو نمیبینیم، چون در قرآن یک آیه اولی که در قرآن در مورد زنا ثابت شده که قبلا هم اشاره کردیم این بوده که ولاتی یعطین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، که حد زنا این بوده که تو خونه حبسشون بکنن تو ببینن. بعد آیه نسخ شد فلما کثر المسلمون و قوی الاسلام و چی؟ آیه اون نازل شد که از زانیت و از زانی فجبه کل واحد منه ما به اتجلده، این آیه آمد و آیه نازل خونه. این در قرآن بودن این که ست باشنده، اما رجم از کجا هست؟ ما فرمود که در قرآن هست، گفت کجا قرآن؟ حضرت همون از شیخ و از شیخ فلجمه ما البته فا این ما قدعی شهده نظیر اون با یک کمی اونجا البته داشت ازازن از شیخ و شیخ فلجمه ما، ولی اینجا داره از شیخ و شیخ فلجمه ما. این تعبیر دومی اشکال ادبی هم بهش وارد شده که از شیخ و از شیخ فرجمه با سر این جمعه ها در آمدن وجهی نداره، بحث های ادبی خیلی دقیق اینجا مطرحه که جای خودش
نامیان که مخالف هم که اصلا این عبارت هم دیگر میشن با
دوید زرد میشن، حالا این کمی ضعفی ایجاد میکنه. این هم دیگه این دو روایت از روایات تحریف مربوط به همین آیه حد رجمه. الان میشه تو ذهن سائلین اون وقت این بوده که رجم بالاخره چه مستندی داره. این چه هست؟ این دو روایتی که اینجا آمده، این دو روایت جوابش از سواد که خب ما نبید. اگر ما بودیم و فقط این روایات نمیتونستیم اعتماد بکنیم و همون دلایلی که گفتیم. روایت اول که ضعف سندی داره و روایت دوم اونا به همون دلایلی که هر چیزی که دلالت بکنه و تحریف قرآن اون مخدوشه و قابل قبول نیست. بله، اگر بیا بگیم که بگیم که این روایات نمیخواد بگیم قرآن تحریف نشده بوده، یعنی در تفسیر اصیل قرآن این جمله ها بوده که الان این جمله ها بوده، یعنی در واقع داره از مصحف خودشون نقل میکنه، اگر این باشه اون وقت روایت دوم دلالتش بد نیست و بعید هم نیست که حمله بر همین بکنیم، یعنی در واقع امام صادق میخواد بگه تو مصحف علی مصحف هایی که عندهم بوده این جمله در تفسیر قرآن بوده، اگر این باشه البته وقت دلالتش خوبه، وقت روایت دوم سندش خوبه، حمله بر این احتمال اگر بکنیم دلالتش هم خوب است و مشکلی نداره. بله، فقط من یه نکته عرض می‌کنم بعد از اون بذارم، البته این روایات اگر این روایت دوم بگیم دلالتش درسته، سندش درسته که زمان درست بشه و دلالتش هم بگیم نمیخواد بگه قرآن تحریف شده بلکه میخواد بگه این جمله در تفسیر اصیل قرآن بوده، دلالتش رو قبول بکنیم منتها در محدوده شیخ و شیخه، این نفع نمیکنه دیگران را، فقط در محدوده شیخ و شیخه میگه رجمه، اما در غیر شیخ و شیخه یعنی دو چیز ما در اینجا قید توجه بکنیم در دلالت، یکی اینکه احسان با قیدش بشه که قید داره، جایی دیگه قید داره که غیر محسن رجمه
بشه، آیه که بگیم کم شده این نیست دیگه
نیست منطقه میشه، آره احسان نیست منطقه با قیود دیگری ما داریم که میشه قیدش دار، این یکی و یکی هم اینکه از شاید که البته نفع نمی کنه از بین شیخ و شیخ اثباتش نفع معدا نمی کنه از جنبه حسری نداره، این در دلیل اول که این جمله باشه در تفسیر باید یه چیزی باشه که بگیم این اینجوری داره تفسیر
است آجا اون
تفسیری که تو مصحف و اینها بوده تفسیر عام از بطن و تعبیر و تفسیر به معنای ما احتمالا از همین چیزهایی که ما الان نمیفهمیم، از همین آیاتی که دست ما سنان نمیفهمیم، از همین ها استفاده میکردن با بود به عنوان تفسیر بطن و تعبیلات آیات، چون اونی که به مصحف مثلا از فاطمه نام نسبت داده میشه و دایم آمده در روایات بعضیش همینطوره، واقعا به ظواهر نیست که بگیم این ظاهری بوده حالا آمده بازش کرده و اینو ازش بیرون آورده، نه این اصلا از دلالات از بطون اونها آورده بیرون، تفسیری که میگیم اما تفسیر و تعبیر به معنای امروزی، این دلیل اول که فل جمله این دلیل اگر این توجیه در این روایت پذیری میتونه دلالت بکنه، البته خیلی هم نیاز نداره برای که روایات متعدد اینجا داریم، و اما از این دلیل که بگذاریم روایات در بحثه، ما در این بحث روایاتی داریم که دلالت بر رجم میکنه، این روایات در همین باب اول ابواب هندونا که الان اشاره بش کردیم در این باب آمده، روایاتی که دلالت بر ثبوت رجم در شریعت میکنه، تو این چیزای روشنفکری اونها گاهی این جور چیز هست که رجم در قرآن نیست و مثلا از قابل قبول نیست یا روایاتش چیه، ولی خب انصافش اینه که روایات متعدد و دلالتهای خیلی روشن خیلی سخته کسی بیاد بگه که این رو بذاره کنار، هر شاید که این روایات را که الان خواهیم خوان به چند دسته تقسیم میشه، حداقل این سه دسته روایاتی که دلالت کرده بر این که زانی محسن رجم می شود مطلقا، حالا اجازه بدید که ما این روایات رو بخونیم، این تقسیم بندی و بعد بیاد جمعشون بحث بعدیه، به هر حال روایاتی که دلالت بر رجم میکنه حالا اینا رو میخونم اون جمع تنوی و تقسیمش رو بحث بعدی بره، خب این روایات به عنوان نمونه ها رو چند تاشو میخونیم، روایت اول از همین ابواب باب اول ابواب حدیثنا محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی و غیره عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید ان النذر بن الصغير ان عاصم بن حميد يا حميد ان ابي بسير که از امام صادق نقل شده سند دارا معتبر مشکل نداره، داره که الرجم حد الله الاکبر، الرجم حد الله الاکبر و الجل حد الله الاصغر، فاذا زن رجل المحسن رجمه ولم یجلل رجم میشه. اون که خواستم بگیم روایات سه دسته میشه اونا بعد عرض میکنیم که آیا علاوه بر رجم جلدم هست یا نیست، از اون حیث این روایات سه دسته میشه، حالا اون رو بعد میخوام صحبت میکنیم، فعلا اصل رجم رو میکنیم. اینجا میفهمم که رجم میشه، البته داره ولم یجلل بی جلد. روایت دوم، روایت دوم انا علی ابن ابراهیم انا علی ابن ابی نجران انا عاصم بن حمید انا محمد ابن قیس از شباب که انا ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام به شیخ و شیخه ان یجلد مئه، در شیخ و شیخه گفته شده که صد شلاق دارد، و قضا للمحسن الرجم، و قضا للمحسن الرجم از شاد که یه نقطه اینجا از بکنم میگه که امیر المؤمنین در محسن رجم اجرا کرد، بعضی گفتن که احتمال یا ادعای کردن که رجم بوده در اسلام ولی همه اول بوده و بعد برداشته شده. این جوابی که داده شده اینه که نه، امیر المؤمنین خود پیغمبر اکرم از شاد که این نقطه رو بگیم دیگه چون مدازی صورت که فهمی از فقه علم نظام در بین آمده، بعضی گفتن که رجم در شریعت بوده ولی بعد از نزول آیه از زانیت و از زانی فجده دو کل واحده من ما معجلده نسخ شد و دیگه شد همه شلاق شد، یه ادعا شده. منطور جواب یه ادعا اینه که به قرائن تاریخی که در جای خودش نه همون از فقه علم نظام در بین شده شده کرده باشه، بعضی کتب دیگه به قرائن تاریخی پیغمبر اکرم بعد از نزول آیه از زانیت و از زانی فجرد کل واحد من اومد جلده باز حد رجم جاری کرده، پس معلوم شه این ناسخ رجم نیست، و به قرائن تاریخی امیر المومنین رجم جاری کرده که نشون بده که رجم نسخ نشد.
ولی رجم دیگه داشته دو که رجم بیانه، مثلا این که به اکرا بوده یا دوما نرسیده یا مثلا از کنون بزرگ مرم بوده یا مثلا این چیزا بوده،
اونجا که رعی نیست، اونجا که قتله
بودون بعضی که موازم داشتیم که رجم هم
حالا وقت بحثم به جمله ایده که اصل رجم میگن اصلا نسخ شده دیگه وجود نداره، نه با اینکه این آیه نازل شده بود باید حضرت نجم کرده، ولی حالا بعدی یه گروه خاص بود. این هم از اون روایات که دارد میکنه که امیرالمومنین رجم جاری کرده ولی میشه نسخ نشده بود رجم. این هم روایت دوم که باز معتبره به دوات داره از
این کنه دامی هم باز بخوام شیخ و شیخه هستش دیگه
از شیخ و شیخه اجاده دامه این یک جمله و بعد داره به قضا به محسن از رجم یا هر سمت که
این شیخ شیخه که محسن باشه،
نه این جمله جدا هست و روایت دیگه هم که این حس هم نمی کنه فوقش رو که بگیم در شیخ و شیخه که محسن باشه داره میگه رجم بشه، این نداره دیگران رو با دلالات مطلقه های دیگه چی میشه؟
نهای ثبوت رجم هستی؟
بله و روایت سوم باز این روایت علاقه همین بحث سندی در علی ابن ابراهیم و محمد بن عیسی ان یونس ان سماعه ان علی عبدالله که حضرت فرمود الحمد و الحمد اذا زنه یا جلد به کل وارد به همه جلده فاما المحسن و المحسنه فعلیه من رجم، باز این رجم داره. اون حدیث چهارم که همون آیه رو نقل کرده که رجم آمده، حدیث پنج بار دلال علی عبدالله علیه السلام قال رجم رسول الله ولم یجله، زانی محسن رو رجم کرد و دیگه شلاقش نزد، و ذکر و امن علی علیه السلام رجم به کوفه و جلد و شلاق هم زده از شما که فعل کرده ذالک علی عبدالله، امام صادق انکار کرد که فرمودن ما نعرف آزا ایلم یحود رجل حده جلد و رجم بزن به ماه که اون میگه که دو ثابت بود. حالا اون جزئیاتی که جلد و رجم با هم هست یا نیست جدا بعد بحث می‌کنیم. الان این هم روایت دیگه. همینطور اگر شما ببینید مثلا از شاید که مثلا روایت شیش داره المحسن یرجم، روایت از شاید که هشت که روایت خیلی سند معتبری هم داره، خیلی سند خوبی داره، انها عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن العلال معنی مثل سند صحیحه، صحیح اعلاییه، عن ابی جعفر داره فی المحسن و المحسنه جلد و مئه ثم الرجم، بازم رجم آمده. همینجور حالا روایت دیگه هم شما میبینید در مجموعه این روایاتی که اینجا آمده، گرچه بعضیش حالا سندش هم ممکنه اشکالش میشه ولی بعضیش هم کاملا سند خوبی داره، این مجموعه در کنار هم در 15 روایت دلالت بر رجم میکنه، علاوه بر روایاتی که تو جزئیات بعد خواهد آمد که اونا باز دلالت میکنه که رجم اصلش هست، بحث جزئیاتش میکنه. بنابراین یکی اون آیه بود دلیل، یکی هم مجموعه این روایاتی است که مستقیم میگه رجم در محسن، فعل جمله داریم میگه ما در محسن فعل جمله میگه رجم، یکی هم دسته زیادی از روایاتی که مستقیم نمیگه رجم ولی جزئیات و تفاصیل رجم را ذکر میکنه که اگر فرار کرد توبهش قبول میشه یا نمیشه، فرار کرد چی میشه، اینجوری رجم میکنه اونجوری، که اونم همش دلالت اقتضایی داره برای اینکه اصل رجم ثابت بشه. علاوه این مجموعه روایاتی که مستقیم گفته رجم و روایاتی که جزئیات و تفاصیل رجم را ذکر کرده با هم که کنار هم قرار بگیره، یه شبه تواتر و قطعیتی پیدا میکنه که فی الجمله در شریعت اسلام حد رجم ثابته در محسن، فی الجمله در زانی محسن حد رجم ثابته، اما جزئیات البته شده ایست که باید برد به تنیز شد. سلام علیکم.